صفحه 525. وای خدای من، خودشه. شک ندارم که خود خودشه. فقط اونه که میتونه یه همچین چیزی رو کشیده باشه، اون هم به این زیبایی و ظرافت. بله، اون نقاشی کار استاد بزرگ بهزاد بود. پیش از این هم چندتایی از آثار استاد رو دیده بودم، ولی نمیدونم، شاید اونا اصل نبودن، یا اینکه چون اون موقع هنوز یه شاگرد بودم و خیلی مثل الان از نقاشی سر در نمی آوردم، یا شاید هم به دلیل اینکه تا حالا هیچ وقت تنهایی اونا رو ندیده بودم، نمیدونم. در هر حال اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفته بودم. دیدن این شاهکار و نقاشی های 50 سال پیش خودم آرام و قراری به هم داده بود که سرما و تاریکی و رطوبت خزانه که هیچ، کل زمین و زمون رو هم فراموش کرده بودم و فقط داشتم به درگاه خدای عزیز شکر میکردم که قبل از کور شدنم این فرصت طلایی رو در اختیار من قرار داده. این کلمه کوری هم نوک زبونم گیر کرده بود دیگه، انگار یه جوری ذهنم رو مشغول خودش کرده بود که انگار قرار همین فردا پس فردا بیاد سراغم. حالا اینا رو از کجا میدونم؟ نمیدونم. حالا دیگه کارا هم شمدون به دست کنارم وایساده و زل زده بود به کار بهزاد. میخواستم در مورد همین کوری یه چیزی رو براش توضیح بدم که بی اختیار یهو گفتم ظرافت دست‌ها رو میبینی؟ کار بهزاده ها؟ دست کارا رو همون جوری گرفتم دستم که اون خطاط توی نقاشی استاد بهزاد قلم رو گرفته بود دستش، که دستش از دستای من گرمتر و پرموتر و رکاشم که زده بود بیرون. به چشام که نگاه کرد یاد خیلی وقت پیشا افتادم، اون موقع که دست شاگردام رو میگرفتم و طرز درست قلم گرفتن رو بهشون یاد میدادم. زربین رو گذاشتم کف دستش و گفتم که به اون دستا خوب نگاه کنه، چون شاید دیگه هیچ وقت یه همچین فرصتی گیرش نیاد. کارا که یه چشمش به نقاشی بود و یه چشمش به من، داشت از چیزی میترسید انگار، که بهش گفتم یه روز همه ما نقاشا مثل برادر بودیم برای هم دیگه، اما الان چی؟ انگار آخر الزمان شده برای من، هم دیگه همه چی تموم شده. چطور مگه استاد؟ یه نقاش پیر زوار در رفته که تمام عمرش رو در خدمت پادشاه و نقاش خونش بوده و هرچی جشن و جنگ و هر کوفت و زهرمار دیگه که تو این سالها اتفاق افتاده براش کشیده و اونقدر از استادای قدیمیش تقلید کرده که نقاشی های اونا مثل یه قالب قالب ذهنش شدن و دیگه خودش به مرحله رسیده که برای خیلی ها مصداق حی و حاضر اون اصول سبک های زیبای قدیمیه و حالا به چشم خودش داره میبینه که اون اصول رفته رفته کم رنگ تر شد و عرصه رو برای اصول خیلی پایین تر از خودشون خالی میکنن و به جای اون کتاب های قدیمی که مضامینش عرفانی و انسانی بود و نقاش هاش خدایی بودن و نقاشی رو یه عبادت میدونستن، کتاب هایی با پورتره های جلف و سبک کار میشن که نقاش هاش و نقاشی رو جز یه ملعبه و بازیچه هیچی نمیدونن. چطور میتونست بگه دیگه همه چی برای من تموم شده؟ من هم همونجور گفتم که دیگه همه چی برای من تموم شده. اما از اون چشمای معصوم و شگفت‌زده کارا معلوم بود که باید یه جور دیگه براش توضیح بدم. توضیح بدم الان دیگه وقتشه من هم کور بشم. برعکس تصور همین خطاط نیست، بلکه شاعره. اسمش هم عبدالله حاطفه. وقتی شاه اسماعیل وارد هرات شد، این تنها شاعری بود که نه به پیشوازی رفت و نه در مدح شعری گفت. برعکس این شاه اسماعیل بود که تا دم در خونه حاطف رفت و عرض ارادت کرد. شکی نیست که این نقاشی کار بهزاده. از نوشته اون پایینش هم معلومه، نه؟ آره. شاید دیدن این نقاشی برای پیدا کردن حاطف از بین هزاران نفر شاعر دیگه کفایت نکنه. اما از حال و هوای این نقاشی، از خط و رنگ و تذهیبش و از طرز قرارگیری دست‌ها روی زانوها قطعاً می‌فهمیم که این نقاشی یه شاعر و چیزی هم که باید تو هر نقاشی مهم باشه همینه. یعنی مفهوم باطنی و نقاشی و نه صورت ظاهریش. حالا این نقاشی رو بذار کنار نقاشی های شوهر عمت تو اون کتابی که به سفارش پادشاه به سبک ونیزی ها کار میکنه. هیچ اثری از معنی و مفهوم تو اون نقاشی ها میبینی؟ یه مش خط تو خاله خالی از مفهوم که جز ظاهر زیبا و دلربا هیچی نداره. بهتر نیست که شوهر عمت استاد شما انگار فراموش کردین که شوهرم مرده. چند دقیقه جفتمون زل زده بودیم به نقاشی بهزاد و هیچی نمیگفتیم، تا اینکه کارا اون دستای ظریفش رو از دست من کشید بیرون و گفت تو صفحه قبل یه گله اسب کشیده شده بود، ولی شما به دماغ هیچ کدومشون دقت نکردین. بذاری من یه نگاهی بهش بیاندازم ها. اونا اسبایی نیستن که ما دنبالشون هستیم. بعد صفحه قبل رو باز کردم و گذاشتم جلوش و گفتم بیا خودت هم ببین. داره صبح میشه، پس کی قراره اون اسب لعنتی رو پیدا کنیم؟ بعد دوباره همه ساکت شدیم و زل زدیم به نقاشی استاد بهزاد که واقعا آدم از دیدنش سیر نمیشه. یکی دو ساعت بعد وقتی من و آقا جزمی اون شاهنامه شاه طهماسب رو از لای پارچه‌های اطلسی یشمی و حریر صورتی تو اون صندوق بزرگ برنجی پیدا کردیم، کارا سرش رو گذاشته بود روی بالش مخملی گلدوزی شده و یه طاقه از اون ابریشم‌های چینی سرخ رو کشیده بود روش و داشت چرت می‌زد. حسی که از دیدن دوباره اون کتاب اون هم بعد از این همه سال بهم دست داده بود رو هیچ طور نمیتونم براتون توضیح بدم. فقط میتونم بگم انگار دوباره متولد شده بودم. اون کتاب اونقدر بزرگ و سنگین بود که من و آقا جزمی به سختی تونستیم از تو اون صندوق برنجی درش بیاریم. 25 سال پیش هم من این کتاب رو دیده بودم، ولی نه اونقدر از نزدیک. برعکس تصور من جلدش فقط از پوست خالی نبود، بلکه یه لایه از پوست زخیم گاو کشیده شده بود دور تخته، استخون یا یه همچین چیزی. 25 سال پیش که پادشاه بزرگمون حضرت سلیمان فوت کردن، شاه طهماسب میرزا خیلی خوشحال شد، چون سلطان سلیمان تو 10 سال آخر عمرش 3 بار تبریز رو اشغال کرده بود. یعنی تا طهماسب میرزا دست از پا خطا میکرد، 3 روز بعدش سلطان سلیمان تبریز بود دیگه. و حالا که اون مرده بود، طهماسب میرزا فرصت رو غنیمت میدونست که با نزدیک شدن به سلطان سلیم جوان که با فوت پدر به تخت پادشاهی نشسته بود، یه جوری تخت و تاج خودش رو در مقابل خطر ما عثمانی ها که همیشه بیخ گوشش بودیم بیمه کنه. برای همین به محض تاج گذاری سلطان سلیم، کاروان بزرگی رو برای عرض تبریک و اعلام دوستی روانه استانبول کرد که فقط طلا و جواهری که فرستاده بود بار 300 شتر شده بود. اما چیزی که از میان انبوه اون هدایا نظر ما نقاش ها رو به خودش جلب کرد، یه جلد قرآن کریم بود که تذهیبش نظیر نداشت و همین کتاب شاهنامه که به دستور طهماسب میرزا این دو کتاب باید به شخص سلطان سلیم تحویل داده میشد، چون خودش هم پادشاه بود و خوب میدونست که خیلی از هدایا یه راست میرن خزانه و پادشاه اصلا اونا رو نمیبینه و فقط وزیری، وکیلی، نمایندهی براش توضیح میده که چیها بودن و از طرف کیا فرستاده شده بودن. برای همین هم از اون کاروان چند صد نفره 10 نفر که مسئول حمل اون کتاب‌ها بودن با همراهی یک گروه کوچک از سوار نظام خودمون از استانبول رد شدن، رفتن به ایدرنه، قرارگاه زمستونی پادشاه. آخر زمستون که سلطان سلیم با ملازمانش به استانبول برمیگشتن، کارامامی رئیس اون موقع نقاشخونه دربار با 3 تا از بهترین استاداش که یکیش من بودم رفتیم به پیشواز پادشاه تا به این بهونه شاید بتونیم اون کتاب رو هم ببینیم. و حس و حالی به همون دست داده بود که مردم کوچه و بازار وقتی که برای اولین بار فیل هندی یا زرافه آفریقایی میبینن اونجوری میشن. و وقتی داشتیم اون کتاب رو از دور میدیدیم، کارامامی گفت برعکس نظر خیلیا وقتی این کتاب کار میشه استاد بهزاد هم تبریز بوده، یعنی به زور از هرات به تبریز آورده شده بود، ولی کوریش رو بهونه کرد و دست به این کتاب نزد. اون موقع بهترین کتاب‌های ما 70-80 تا بیشتر نقاشی نداشت، در حالی که این کتاب 250 تا نقاشی داشت. اون هم چه نقاشی‌هایی! دیدنشون حتی از فاصله 1 متری هم، چون فقط کارامامی اجازه داشت به کتاب نزدیک شه دیگه، مثل گشت و گذار تو سرزمین عجایب بود. وقتی داشت صفحات اون کتاب رو ورق می‌زد، همه اون 10-20 نفری که گرد کارامامی جمع شده بودیم تا صفحه آخر کتاب جیک نزدیم. نقاشی‌های اون کتاب، خصوصا اون باغ‌های بهشتیش، انگار ما رو محصور خودش کرده بود. نه حرفی می‌زدیم و نه تکونی می‌خوردیم. سر تا پا گوش بودیم و همه تن چشم. بعدش این کتاب رفت تو خزانه و فکر نکنم توی این 25 سال گذشته دیگه کسی حتی نگاهی بهش انداخته باشه. حالا بعد از 25 سال من اولین نفری بودم که جلد اون کتاب رو باز می‌کردم. کتاب که چی بگم؟ انگار داشتم دروازه سرزمین عجایب رو باز می‌کردم. وقتی داشتم صفحات اون کتاب رو ورق می‌زدم، صدایی که از استحکاک اون صفحات ایجاد می‌شد از هر موقعیتی برام دلنوازتر بود. حس غریبی داشتم و نمی‌دونم چرا وقتی آدم زیادی خوشحاله انگار یکم ناراحت هم هست. 1. صدها بار متن شاهنامه رو خونده بودم و علاوه بر این هزاران نقاشی هم با مضامین این کتاب دیده بودم که برای همین متن کتاب خیلی برام قابل توجه نبود. 2. به صفحات پرنقش و نگار و صفحات چندلتی که پشت سر هم به یه موضوع خاص پرداخته بودن. مثلا 5-6 صفحه پشت سر هم با موضوع اون مجلسی از شاهنامه که توش طهمورث داره با گرزش کله چند تا جنی رو در و داغون میکنه که الفبا و زبان ممالک مختلف رو بهش یاد میدن. دقت خاصی میکردم تا بلکه خطی از استاد بهزاد هم توشون پیدا کنم. 3. وجود کارا و آقا جزمی و این قضیه دماغ اسبا نمیذاشتن اونجوری که دلم میخواست با اون نقاشی ها ور برم. باورم نمیشد قبل از اینکه اون پرده زیبای مخملی تاریکی جلوی چشام کشیده بشه، خدای متعال یه بار دیگه فرصت دیدن این کتاب رو در اختیارم قرار داده بود و نمیدونستم که میتونم از عهده شکر این نعمت بزرگ بر بیام یا نه. تنها چیزی که تو اوج اون همه خوشحالی ناراحتم میکرد این بود که به خاطر گور به گور شدن دوتا ابله حالا من باید این نقاشی ها رو بیشتر از دلم با عقلم میدیدم تا مثلا بررسیشون کرده باشم. اما با همه این احوال صبح نشده همه اون 259 تا، نه دفعه پیش اشتباه نکردم، من واقعا فکر میکردم که 250 تا نقاشی داره این کتاب، یعنی استاد کارامامی اینجور گفته بود. نقاشی رو دیدم، هم با دلم هم با عقلم. نتیجه دل که بماند، اما نتیجه بررسی عاقلانه اون نقاشی ها رو الان تو یکی دو تا شماره میگم براتون. وقتی اینجوری با شماره حرف میزنم یاد علمای عرب میفتم که از بچگی اینجور حرف زدن رو دوست داشتم. 1. دماغ اسب رستم که تو سرزمین تبرستان دنبال اون دیو سفید میگرده، دماغ اسب فریدون وقتی از رود دجله رد میشه، وقتی که پدر حکومت سرزمین روم رو به برادر وستا و حکومت سرزمین دوردست چین رو به برادر بزرگتر واگذار کرد و سرزمین ایران رو میده دست برادر کوچکتر و برادر بزرگ حسودی میکنه و شیطون میره تو جلدش و برادر کوچیکر رو به طرز وحشتناکی به قتل میرسونه، دماغ اسبی که اون لحظه کشته شدن ایرج برادر کوچیک به دست تور برادر بزرگ رو تماشا میکنه، دماغ صدها اسب خزری و مصری و بربر و تازی زره پوشیده‌ای که دوش به دوش هم فرماندهان لشکر اسکندر رو به دوش میکشن، یزگرد که به خاطر نپذیرفتن سرنوشتی که خدا براش رقم زده بود سالها خون دماغش بند نمیومد و حالا با شنا کردن تو آب چشمه شفا بخشی شفا جست و خوشحال سوار اسب شده و میخواد برگرده سمت قصرش که همون لحظه اون اسب به حکم خدا رم میکنه و باعث مرگ خودش رو یزگرد میشه که دماغ اون اسب و دماغ هیچ کدوم از صدها اسب دیگهی که تو اون کتاب کشیده شده بودن اصلا شبیه دماغ کج اون اسبی که تو کتاب شوهرمه بود نبود. اما هنوز یه روز کامل دیگه برای دیدن اسبایی که تو کتابهای دیگهی خزانه بودن وقت داشتیم. خب 2. یه شایعه هست که تو این 25 سال گذشته دهن به دهن بین نقاشای نقاشخونه میگرده و هیچ وقتم فراموش نمیشه. میگن چند روز بعد از اینکه این کتاب وارد خزانه میشه یکی از نقاش های نقاشخونه که هیچ کس هم نمیدونه دقیقا کیه از پادشاه اجازه میگیره به خزانه وارد بشه و این کتاب رو از نزدیک ببینه و پادشاه هم اجازه میده که هیچ کس هم نمیدونه دقیقا چرا. میگن اون نقاش یه صبح تا شب رو میشینه کنار این کتاب و از دونه به دونه اسب‌ها و درخت‌ها و ابرها و گل‌ها و پرنده‌ها و صحنه‌های رزمی و بزمی این کتاب یکی یه دونه الگو کپی میکنه و چیزی شبیه دفترچه درست میکنه که این یکی رو همه میدونن چرا. حالا تو این 25 سال گذشته هر کسی نقاشی بکشه که از نقاشی‌های معمولی بهتر و بالاتر باشه میگن لابد اون دفترچه الان پیش اونه و این نقاشی رو از روی یکی از صدها قالبی که تو اون دفترچه از کپی کرده. با اینکه چند بار این تهمت رو به خود من هم زده بودن و خوب میدونستم که این افتراها هیچ پایه و اساسی نداره، ولی باز هم وقتی کسی رو به این قضیه متهم می‌کردن حتی خود من هم باورم می‌شد. راستش رو بخواین وقتی به نقاشی‌های اون کتاب دقت کردم متوجه شدم که بیشتر نقاشی‌هایی که من و اون سه نفر دیگه که 25 سال پیش این کتاب رو دیده بودیم در طول این مدت تو کتاب‌های مختلف کشیده ایم بیشتر تحت تأثیر نقاشی‌های همین کتاب بوده. یعنی همون دفعه اول یه جوری نقاشی‌ها رو نگاه کرده بودیم که ملکه ذهنمون شده بودن و الگوی کارهامون. از اینکه تو این 25 سال متوجه این قضیه نشده بودم خیلی ناراحت شده بودم. آخه چرا این پادشاه‌ها کتاب‌های مثل این رو یا اصلا همه این کتاب‌های نقاشی رو به جای اینکه توی همچین جایی انبار کنن نمیذارن تو کتابخونه نقاشخونه دربار تا همه نقاشا ازش استفاده کنن؟ اینجوری هم نقاشای جوان با دیدن نقاشی‌های مختلفی که تو سبک‌های مختلف کشیده شده چیزای زیادی یاد می‌گیرن و همین که ما استادا با مراجعه به اون کتابو می‌فهمیم نقاشی که کشیدیم کپیه یا اینکه واقعاً خودمون خلقش کردیم. اصلاً برای همین دیگه که نقاشای ما هیچ به پای نقاشای عجم نمی‌رسن، خصوصاً نقاشای هرات. این فکرها از یه طرف و اون آخرین حرف رئیس خزانه‌داری هم از یه طرف دیگه. همون جملهش که دیروز هی تکرار میکرد دیگه، اگه تا آخر این 3 روز نتونین اون قاتل رو پیدا کنین همه نقاشی هاتون و شاید خودتون هم حسابتون با جناب فرمانده نگهبان های قصره. پاک کلافم کرده بودن. یه لحظه نمیدونم چی شد که قلم تراشم رو از دو آستین ردام در آوردم و چشم های همه آدم هایی رو که تو نقاشی جلو روم بود جر دادم. موضوع این نقاشی از اون چاخان های مشهور عجم ها بود. پادشاه عجم که هنوز شطرنج رو به درستی یاد نگرفته میتونه سفیر هند رو تو شطرنج ببره، در حالی که در واقع اون داره شطرنج رو به این یاد میده. آره، ما هم باور کردیم. چشمای پادشاه و سفیر و همه ندیمه ها رو جر دادم، صفحه رو ورق زدم و چشمای همه سربازای تابدند و مسلح هر دو لشکر رو هم که رو به همدیگه سفارایی کرده بودن جر دادم. اینکه هیچ، این کار رو تا 2-3 صفحه بعد هم ادامه دادم. با اینکه دستام می‌لرزید ولی اصلا احساس پشیمونی نمی‌کردم. تو این 50 سال گذشته تو کتاب‌هایی که از این ور و اون ور به دستم می‌رسید از این صحنه‌ها زیاد دیده بودم. یه جایی از نقاشی رو پاره می‌کردن، یه جایش رو رنگ می‌ذاشتن، برای شخصیت‌های فارغ از جنسیتشون ریش و سیبیل می‌ذاشتن. یادگاری می‌نوشتن و من هیچ وقت دلیل این کاراشون رو درک نکرده بودم که اون روز با همه وجودم درکشون کردم و دوست داشتم از این چشم‌هایی که جرشون داده بودم خون بپاشه بیرون. حالا دیگه مطمئن بودم که استاد بهزاد تو تهیه این کتاب که حداقل 10 سالی باید طول کشیده باشه هیچ نقشی نداشته و تو هیچ کدوم از نقاشی‌هاش هیچ خطی نکشیده. همه میدونن که استاد به خواست خودش از هرات به تبریز نیومده بود و از شاه طهماسب هم هیچ دلخوشی نداشت، چون پادشاهی مورد علاقه‌اش رو که سال‌ها یگانه حامی و پشتیبانش بود کشته و زادگاهش رو تارومار کرد و همه آثارش رو به یغما برده بود که هیچی، الان هم ازش میخواست به زور هم که شده براش نقاشی کنه. به این ترتیب استاد بهزاد که استاد بی همتای زمان خودش و هر زمانه دیگه‌ای بود، برای فرار از این ذلت هم که شده به دست خودش اون چشمای نازنینش رو کور میکنه و برای همیشه دست از کشیدن نقاشی میکشه. کارا و آقا جزمی کتاب بزرگی رو گذاشتن جلوم و یه صفحهش رو باز کردم برام. گفتم چند ساعت پیش دیدم که این رو یه شاهنامه است که نقاش‌های مغولی نقاشیش کردن. این صفحه‌ش هم مال جنگ مغول‌ها با اسکندره. تو این جنگ چون تیر و نیزه و شمشیر مغول‌ها روی زره آهنی سوار نظام اسکندر کارساز نبود، به پیشنهاد یکی از فرمانده‌هاشون سربازهای مغولی پیت پیت نفت سیاه رو می‌پاشیدن روی سربازهای اسکندر رو آتیششون می‌زدن، که برای همین این اسب‌ها اینجوری کج و کوله کشیده شدن. اون دوتا ساکت بودن و داشتن به اون اسبای نیمه سوخته نگاه میکردن که من دوباره ادامه دادم. آقا جزمی، اگه یادت باشه 25 سال پیش، یعنی همون سالی که سلطان سلیم تاجگذاری کرد، من و چند تا دیگه از نقاشای دربار به سرپرستی استاد کارامامی از همه هدایایی که پادشاهای ممالک مختلف از جمله همین شاه طهماسب میرزا برای پادشاه فرستاده بودن یکی یه دونه نقاشی کشیدیم و یه مورق به اسم سلیم نامه درست کردیم. تا من جملم تموم بشه آقا جزمی سلیم نامه رو گذاشته بود جلو که هر صفحه از این مورق مربوط به هدایایی بود که پادشاه مملکتی برای عرض ارادت و دوستی خودش به مناسبت تاجگذاری سلطان سلیم به پیشگاه این شاه مرحوم هدیه کرده بود و تو هر صفحه هم یک کتیبه بود که فهرست همه هدایای اون پادشاه به خط بسیار زیبایی نوشته شده بود. آخرین جمله کتیبه‌ای که تو صفحه مربوط به هدایای طهماسب میرزا پادشاه بزرگ عجم قرار داشت این بود: سوزن طلایی با بند نقره‌ای و قاب صدفیش که استاد استادان مکتب هرات استاد بزرگ بهزاد به وسیله اون چشم‌های خودش رو کور کرد. تو از آقا جزمی پرسیدم که این هدایا کجای خزانه هستن؟ پیرمرد راه افتاد و من بودو دنبالش و کارا هم ده به دو دنبال من. وقتی از پله ها می رفتیم طبقه پایین، از نور شمع‌دونی که دست کارا بود سایه بدقواره که ازم میافتاد روی آج فیل‌ها و پوست کرگدن‌هایی که اون روبرو جلوی پله‌ها روی هم انبار شده بودن هی بزرگ و کوچک می‌شد. اون پایین هنوز هم همه چی به رنگ سرخ دیده می‌شد. از بس پارچه‌های اطلسی و ابریشمی سرخ و قالی و قالیچه اونجا بود. آقا جزمی اشاره کرد به 7-8 تا صندوق بزرگ فلزی و گفت اینا هستن. صندوق اولی فقط قالیچه‌های کوچک ابریشمی دستباف اصفهان بود. چیزایی که تو صندوق دوم بود به نظر می اومد که بیشتر مال هندوستان باشه تا مملکت شاه طهماسب میرزا. چند تا آج فیل و یه شطرنج چوبی و چند تا اژدهای کوچیک چینی که از سنگ یشم درست شده بودن و بالاخره یه قلمدون از صدف که در کوچیکش با طلا و نقره خاتمکاری شده بود. درش رو به آرامی باز کردم. بوی کاغذ سوخته و عطر گل یاس میداد. بله. یه سوزن طلایی با بندی از نقره و دسته‌ای از لاجورد. اون قلمدون رو برداشتم و مثل یه سایه برگشتم سر جای اولم. اون سوزن رو درآوردم و بندش رو باز کردم و گذاشتمش روی اون نقاشی شاعر که کار خود استاد بود. از دیدن این سوزن و نقاشی و هر چیز دیگه‌ای که به نحوی به استاد بهزاد مربوط میشه مو به تنم سیخ میشد. شاه طهماسب که جوانی‌هاش به نقش و نقاشی علاقه خاصی داشته و جماعت نقاش همیشه پیشش ارج و قرب خاصی داشتن و حتی چند سالی برای یادگیری نقاشی پیش استاد بهزاد شاگردی کرده بود، نمیدونم از فرستادن این سوزن به سلطان سلیم چه منظوری داشته. اون که آخره عمرش به نقش و نقاشی پشت کرده بود و بیشتر وقتش رو به نماز و دعا میپرداخت، شاید با فرستادن این سوزن میخواسته به همه بگه که دیگه نقش و نقاشی براش هیچ اهمیتی نداره و اصلا شاید دلیل دلکندنش از اون کتاب هم که 10 سال تموم برای کامل شدنش لحظه شماری می کرده همین بوده و شاید این سوزن رو فرستاده تا به همه ثابت کنه که استاد بهزاد به دست خودش کور شده و این قضیه هیچ ربطی به اون نداره و شاید هم می خواسته بگه هر کسی که همه نقاشی های این کتاب رو ببینه دیگه نیازی به چشم نداره، برای اینکه محال بتونه تا آخر عمرش چیزی زیباتر از اونها ببینه. اما این دومی احتمالش کمتره، چون وقتی کار اون کتاب تموم شد دیگه شاه طهماسب یه همچین مناسبتی با نقش و نقاشی نداشت و اون هم مثل بیشتر پادشاه ها که تا پیر میشن یاد بهشت و جهنم میفتن و جز نماز و روزه به هر کار دیگه ای پشت میکنن و هر کار دیگه ای جز نماز و روزه پشت کرده بود. نشسته بودم جلوی اون کتاب و اون سوزن رو گرفته بودم دستم و اجازه میدادم تا خاطره نقاش هایی که آخر عمرشون با بدبختی و فلاکت تموم شده بود آتیش به قلبم بزن و تنم رو تا مغز و استخونها بسوزونه. همه اون نقاشا بهترین های دوره خودشون بودن. نمیدونم همیشه اینطوریه یا مشکل از منه که فقط خاطرات یه همچین نقاشایی رو میتونم به یاد بسپارم. یکیش ابن حسام سرآمد نقاشای مکتب شیراز بود که وقتی جهانشاه فرمانروای قراقیونلوها حاکم شیراز رو شکست داد و وارد شهر شد، به شاگردش گفت فرصت من دیگه سر اومده و بعدش هم یه میله فلزی رو گذاشت روی اجاق و وقتی خوب سرخ شد کرد تو چشمای خودش و خودش رو کور کرد. من خودم یکی از این استادا رو با چشمای خودم دیده بودم. سلطان یاوز سلیم شاه اسماعیل رو شکست داد و تبریز رو گرفته و به همراه غنایم تعدادی از زنهای حرمسرا و هنرمندان دربار رو هم روانه استانبول کرده بود که یکی از اون هنرمندها که از قضا بهترینشون هم بود در طول مسیر اونقدر آتشغال به چشمش مالیده بود که به استانبول نرسیده جفت چشاش کور شده بودن. این قضیه رو با گوشهای خودم از زبان خودش شنیدم و اون چشمای کورش رو هم با چشمای خودم دیدم. قصه کور شدن استاد بهزاد به دست خودش هم که دیگه گفتن نمیخواد اصلا. همه این استادا برای این کارشون یه دلیل بیشتر نداشتن. اونا اونقدر به اصول خودشون پایبند بودن که حتی به قیمت جونشون هم شده حاضر نبودن به هیچ اصول دیگه تن بدن. اما یا واقعا هیچ راه دیگه وجود نداره؟ یا باید به این اصول جدید تن بدیم یا اینکه کور بشیم و به این بهونه از نقش و نقاشی دست بکشیم؟ یعنی هیچ راه سومی وجود نداره؟ مثلا نمیشه یه گوشه خزید و هر از چنگاهی با کشیدن یه نقاشی با اصول قدیمی خودمون این اصول رو زنده نگه داشت؟ نوک اون سوزن طلایی لکه های سیاهی دیده می شد که با اون چشم های خستم نمی تونستم تشخیص بدم خونه یا نه. سوزن رو گرفتم جلوی ذره‌بین و چند دقیقه دقیق شدم روی اون لکه های سیاه. یعنی این لکه می تونه خونه استاد بهزاد باشه؟ داشتم به این فکر می کردم که آیا همون لحظه که سوزن رو کرده تو چشمش کور شده یا اینکه مثل کوری طبیعی آروم آروم اون پرده سیاه مخملی اومده جلوی چشم‌هاش. وقتی دنبال آقا جزمی سراغ همین سوزن رفته بودم، کنار پله‌ها دیده بودمش. یه آینه بزرگ که قابش از درخت آبنوس بود و لعاب پشتش از نقره خالص. روش هم یه پارچه مخملی گلدوزی شده کشیده شده بود که کناره‌هاش از این منگوله‌های منجوق دوزی شده داشت. شمدون رو گذاشتم کنارش و نشستم جلوش رو برای چند دقیقه چشم‌هام رو تماشا کردم. نور ضعیفی که از شمع‌های تو شمدون می‌افتاد تو مردمک ریز چشم‌هام، چشم‌هایی که 60 سال تموم یا نقاشی می‌کردن یا نقاشی می‌دیدن، منو یاد انعکاس سایه هلال ماه نو روی موج‌های آبی دریای مرمره می‌انداخت. استاد اول کدوم چشمش رو کور کرده بود؟ از کجا می‌شد این رو فهمید؟ آینه جلوم بود و کتاب استاد بهزاد روی زانوها و اون سوزن با اون لکه خونه روی نوکش توی دستم. مثل زنهایی که سرمه به چشمهاشون میکشن، بدون اینکه نگام رو از رو آینه بگیرم سوزن رو به چشمهام نزدیک کردم. نه هیجانی داشتم و نه سر سوزن شبهی. در کمال آرامش و خونسردی اون سوزن رو به اندازه یه بند انگوش کردم تو مردمک چشم راستم و راستش دردی احساس نکردم. اما خوب از دیدن اون صحنه خیلی هم حس خوبی بهم دست نداد. وقتی که سوزن رو از چشم راستم بیرون میکشیدم، با چشم چپم شعری رو که روی قاب چوبی آینه حک شده بود خوندم. انسان‌ها زود جمع میشوند و خیلی زود پراکنده میشوند. سال بعد گلها زیباتر خواهد شد، ولی چه کسی پیش ماست؟ کاری رو که رو چشم راستم انجام داده بودم روی چشم چپم هم تکرار کردم. بعد سوزن رو گذاشتم لای اون کتاب و آروم آروم نگام رو از آینه گرفتم و بدون اینکه روی چیز خاصی دقیق بشم گوشه و کنار تاریک اون خزانه رو تماشا کردم. برخلاف انتظارم از ظلمت خبری نبود و فقط آروم آروم رنگ ها می رفتن تو هم، ولی هنوز اشیا رو به درستی از هم تشخیص می دادم. یه رنگ سرخی داشت همه جا رو فرا می گرفت، انگار که یهو نور زردی همه جا رو روشن کرد که اولش فکر کردم معجزه‌ای داره اتفاق میفته. ولی همین که صدای تتق تتق قفل در خزانه رو شنیدم، فهمیدم که رئیس خزانه داری و اون دوتا پیر مرد در خزانه رو باز کردن و اون نور زرد مال آفتاب سر صبحه. آقا جزمی نون تازه و ماست و توت فرنگی رو که اونا برای صبحونه ما آورده بودن ازشون گرفت و گفت که هنوز کارمون تموم نشده. میدونستم که این آخرین فرصتم برای دیدن آفتابه، ولی آفتاب میخواستم چیکار؟ پشتم رو برگردونم سمت در نیمه باز خزانه و کتاب استاد بهزاد رو باز کردم. صفحه 541، فصل 52، نام من کارا. چشمام جوری به فضای سرخ و سیاه خزانه عادت کرده بود که وقتی رئیس خزانه داری و اون دوتا پیرمرد با اون مراسم ویژه‌شون در رو باز کردن، اون نور زرد آفتاب سر صبح اون روز زمستونی به نظرم ساختگی و نازیبا اومد. برای همین مثل استاد عثمان از جام تکون نخوردم. البته استاد عثمان جوری ساکت و بی حرکت نشسته بود که انگار فکر میکرد اگه تکونی بخوره اون سرنخ‌هایی که تو نقاشی‌های اون کتاب‌ها دنبالشون بودیم همراه اون هوای نمور و پرگرد و خاک اونجا از لای اون در نیمه باز بیرون میپرن و ناپیدا میشن. جوری با حیرت از بالای سر رئیس خزانه داری و اون دوتا پیرمرد و آقا جزمی که لای در وایساده بودن بیرون رو نگاه میکرد که انگار تازه چشم باز کرده و اولین بارشه که همچین نوری میبینه. دیشب هم وقتی نقاشی های اون کتاب شاهنامه شاه طهماسب رو نگاه میکرد حس و حال غریبی داشت و اونقدر غرق اون نقاشی ها بود که فقط از اون سایه بدقوارش روی دیوار پشت سرش میشد فهمید که گهگاه تکونهایی میخوره و هنوز زنده است. تکون هم که چی بگم، فقط دست راستش که اون ذره‌بین رو گرفته بود یک کوچولو جابجا میشد و گاهی وقتا هم لبخندی مینشست روی لبهاش و انگار یه چیزایی رو هم گهگاه زیر لب زمزمه میکرد برای خودش. صدای تتق تتق بسته شدن قفل در رو که شنیدم باز به یاد جناب فرمانده اون شکنجه های خلاقانه‌اش افتادم، چون اون مهلت سوزه ما داشت تموم میشد و هنوز هیچ غلطی نکرده بودیم و اون خزانه سرد و تاریک هم با اون همه کتابش به هیچ دردی نخورده بود. اما استاد عثمان دل به کار نمیداد که فقط دنبال کتابایی بود که سالها آرزوی دیدنشو داشته و پاک فراموش کرده بود که ما برای چی اونجا هستیم. دستم رو گرفت تو دستاش و نشوندم کنار خودش و گفت آدم هایی مثل ما یا باید دنیا رو همون جوری ببینن که خدا میخواد ببینین یا اینکه اصلا نبینن، که این کاملا منصفانه است و عین عدالت. من الان دارم به لطف خدا به اون رستگاری بزرگ نزدیک میشم و اون اشیا رو به همون شکلی میبینم که این نقاشی ها رو میبینم.